بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم غل التصرف فيه وإتلافه بلا عوض وإنما يتحقق ذلك بالاستيفاء. بحث در این بود که آیا منافع غیر مستوفات در بیع فاسد زمان آور است یا خیر. مرحوم شیخ ابتداعا دو دلیل اقامه کردند بر اینکه زمان وجود داره. دلیل دوم قاعده احترام مال مسلمانه. بر طبق این قاعده اگر مال مسلمان بدون اذن او در اختیار دیگری قرار بگیره و ما بخواهیم بگیم که نسبت به منافع غیر مستوفا اجرتی در کار نیست، این با احترام مال مسلمان منافات داره. قاعده احترام اقتضا می کند که برای این مدت ولو نسبت به منافع غیر مستوفات زمانی رو شارع قائل بشه. شیخ می فرماید این دلیل هم اشکال داره و اشکالش این است که قاعده احترام مأخوذ از بعضی از ادله است که این ادله در این جهت مشترک است که اون فعلی را و تصرفی را که در مال مسلمان بدون اجازه او انجام داده اون فعل زمان آوره. اگر یک منفعتی را در مال مسلمان اتلاف کرده، یعنی خودش استفاده کرده و نگذاشته که خود اون مسلمان از اون منفعت بهره برداری بکند، اینجا زمان آوره. در نتیجه قاعده احترام مال مسلمان فقط در مورد منافع مستوفات تطبیق می شود، چون در منافع مستوفات تصرف معنا داره، در منافع مستوفات اتلاف معنا داره، اما در منافع غیر مستوفات نه تصرف و نه اتلاف معنا نداره. بنابراین این دلیل دوم هم با این بیان مخدوش شد. شیخ می فرماید که برای حکم به عدم زمان ما سه دلیل داریم. دلیل اول اصل، ما شک می کنیم که زائد بر عین و زائد بر منافع مستوفات آیا نسبت به منافع غیر مستوفات این گیرنده ضامن یا نه، اصل عدم زمان. دلیل دوم بر عدم زمان قاعده لا یزمنه، یعنی عکس قاعده یزمن. در این عکس قاعده بیان کردن که ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. در بیع صحیح نسبت به منافع غیر مستوفات زمانی در کار نیست. اگر دو نفر آمدن یه بیع صحیحی رو انجام دادن، مشتری پول را در مقابل عین مبیع می پردازه، مشتری ثمن را در مقابل مبیع تحویل بایع میده، اما این ثمن در مقابل خود مبیع قرار میگیره، نه در مقابل مبیع و منافع مبیع. به عبارت اخرى تعبیری که دارن این است که در بیع صحیح ثمن تقسیط نمیشه، نمیگن این 1000 تومان 800 تومانش در مقابل عین این خانه، 200 تومانش در مقابل منفعت این خانه. ثمن به طور کلی در بیع صحیح فقط در مقابل عین خانه قرار میگیره، بنابراین در بیع صحیح نسبت به منافع غیر مستوفات زمانی در کار نیست. اون وقت طبق عکس قاعده که ما لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده، باید بگیم در بیع فاسد هم نسبت به منافع غیر مستوفات زمانی در کار نیست. این قلت، بفرمایید اگر به عکس قاعده عمل کنیم، همین حرف در منافع مستوفات هم میاد. در منافع مستوفات اونجا شما قائل شدید به زمان، در حالی که همین حرف که میگید ثمن در بیع صحیح در مقابل این قرار میگیره، پس در نتیجه جزئی از ثمن در مقابل منفعت قرار نمیگیرد مطلقا، چه منفعت مستوفات چه منفعت غیر مستوفات. به عبارت ساده تر، در بیع صحیح اونی که در مقابلش مشتری ضامن است عین ماله. اصلا به طور کلی در بیع صحیح در مقابل منفعت زمانی در کار نیست، حتی منفعت مستوفات. پس در نتیجه این داخل در عکس قاعده میشه که اگر در منفعت مستوفات در بیع صحیح زمان نباشد، باید نسبت به منفعت مستوفات در بیع فاسد هم زمان نباشد، در حالی که خود شما شیخ زمان نسبت به منفعت مستوفات را قبول کردید. شیخ جواب میده، میفرماید که مسئله منفعت مستوفات تحت عنوان اتلاف قرار میگیره، یعنی این مشتری علیکم السلام با استفاده کردن از این منافع، این منفعت را بر ضرر بایع اتلاف کرده، و اگر تحت عنوان اتلاف قرار گرفت دیگه ربطی به قاعده ندارد، لا اصلا ولا عکسا. چون مکرر عرض کردیم قاعده موردش مسئله تلفه، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، یعنی اونجایی که خود به خود تلف بشه، لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده اونجایی که خود به خود تلف بشه. پس مسئله منفعت مستوفات از قبیل اتلاف و ربطی به مورد مسئله نداره. این هم دلیل دوم برای عدم زمان. دلیل سوم برای عدم زمان، می‌فرمایند ما یک روایاتی داریم، این روایات درش زمان نسبت به منافع مستوفات بیان شده، اما اسمی از زمان نسبت به منافع غیر مستوفات به میان نیامده، با این که این روایات در مقام بیانه، یعنی آمدن از امام علیه السلام سوال کردن یه چنین قضیه‌ای واقع شده آیا زمان آور یا نه، امام هم در مقام بیان حکم زمانه که نسبت به چی زمان هست و نسبت به چی نیست. امام علیه السلام فقط زمان رو نسبت به منافع مستوفات بیان فرمودن و اسمی از منافع غیر مستوفات نیاوردن. دو سه تا از این روایت ها رو مرحوم شیخ بهش اشاره میکنه که در تطبیق میخونه. بعد میفرماین که ما همانطوری که شهید ثانی و شهید اول و فاضل مقداد اینها در این مسئله قائل به توقف شدن، ما هم میگیم لتوقف مجالون. چرا؟ علتش این است که اگر فقیه بر دو طرف مسئله دلیل داشته باشه و نتواند هیچ کدام یکی از این دو طرف بر دیگری را ترجیح بدهد، اینجا بالاخره باید توقف بکنه و دست از فتوا دادن برداره. شیخ برای زمان دو دلیل آورد، دیگرانم آوردن این دو دلیل را، ولو اینکه در این دو دلیل اشکال کرد، اما بالاخره این دو دلیل در مسئله وجود داره. برای عدم زمان هم سه دلیل اقامه کرد، پس نتیجه این میشه هم برای زمان دلیل داریم هم برای عدم زمان. اگر نتوانیم یکی از اینها را بر دیگری ترجیح بدیم، ناچاریم که فتوا ندیم در مسئله و در مسئله توقف بکنیم. بعد می فرماین که لکن برای عدم زمان، یعنی برای زمان یک ترجیحی ما پیدا کردیم که اون ما رو وادار می کند فتوای به زمان بدیم. می فرماین عبارتی مرحوم علامه در قواعد داره، عبارتی مرحوم ابن ادریس در سرائر داره، از این دوتا عبارت ما استفاده می کنیم که نسبت به زمان در منافع غیر مستوفات یک اجماعی بین فقها وجود داره و این اجماع سبب می شود که ما هم قول به زمان را تقویت کنیم. لذا نتیجتاً شیخ در مقبوض به عقد فاسد زمان را هم در منافع مستوفات قبول کردن و هم در منافع غیر مستوفات قبول کردن. و اما احترام و مال المسلم، احترام مال مسلمان که دلیل دوم زمان بود، و انما یقتضی عدم حل تصرف فی، اقتضا دارد عدم حلیت تصرف در مال مسلمان. این با توجه به دلیل قاعده احترام. قاعده احترام چند تا دلیل داشت، یک دلیلش همین لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال اخی الا باذنه، اقتضا دارد عدم حل تصرف در مال مسلمان و عدم حل اتلاف مال مسلمان بلا عوضن، بدون عوض حق تصرف و اتلاف نداره. و انما یتحقق ذلک، ذالک یعنی این مقتضا، مقتضای دلیل قاعده احترام تحقق پیدا می کند فی الاستیفا، فقط در منافع مستوفات این معنا داره. بنابراین شیخ قاعده احترام رو در منافع غیر مستوفات اصلا جاری نمی دانه. بعضی از این نکات رو کنار کتابتون یا در یک صفحه‌ای در دفترتون جداگانه یادداشت کنید، بعد یه مروری کنید که اینها به مرور زمان در ذهنتون بمانه که شیخ قاعده احترام رو فقط در منافع مستوفات جاری میکنه اما در غیر مستوفات جاری نمیدانه. حالا که این دوتا دلیل اشکال داره، فالحکم به عدم زمان مطلقا، حکم به عدم زمان مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ در این بیع فاسد بایه عالم به فساد باشه چه عالم به فساد نباشه. کما ان الایضاح او، یعنی حکم به عدم زمان، ما علم البایه بالفساد، بایه هم علم به فساد داشته باشه، کما ان بعض آخر، این موافقون للاصل، موافق با اصل، اصل عدم زمانه، اصل سلیم، این اصل دیگه یک اصلی معارضه با خودش نداره، سالم از معارضه. این دلیل اول. مضافاً الی انه قد یدعا شمول قاعدت ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، عکس قاعده در منافع غیر مستوفات جریان داره. و من المعلوم ان صحیح البیع، بیع صحیح، لا یوجب زمانا للمشتری للمنفعه، در بیع صحیح مشتری ضامن منفعت نیست. لأنها یعنی لأن المنفعه لهو، برای مشتری مجانا، که باز عرض کردیم شیخ الخراجو به زمان رو فقط فرمودن در چه عقدی جریان داره؟ در عقد صحیح جریان داره. در عقد صحیح مشتری پول رو در مقابل عین میده، در نتیجه به برکت عین منفعت مجاناً در اختیار مشتری میاد. و مکرر عرض کردیم مجان در اصطلاح فقهی غیر از مجان در عرفه، مجان در اصطلاح فقهی یعنی عوض معینی در مقابل او نباشه. ولا یتقسط الثمن علیها، ثمن تقسیط نمی شود بر منفعت. نمیگن آقا این 1000 تومان داده خونه خریده، 800 تومنش در مقابل عین خانه، 200 تومنش در مقابل منفعت. خب این و زمانها جواب از یک اشکال مقدره. میگه که مستشکل میگوید اگر شما عکس قاعده را میارید برای این که بگید در منافع غیر مستوفات زمان نیست، عکس قاعده در منافع غیر، در منافع مستوفات هم جاری میشه. چرا؟ چون در بیع صحیح نسبت به منافع مستوفات هم زمان نیست. پس اگر این چنین شد، لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، پس منافع مستوفات در بیع فاسد هم نباید موجب زمان باشه، در حالی که خود شما شیخ پذیرفتید زمان در منافع مستوفات را. شیخ جواب میده و زمانها یعنی زمان المنفعه مع الاستیفا در منافع مستوفات این لعجل الاطلاف، یعنی همین استیفایی که مشتری کرده این به منزله این است که منفعت را بر ضرر مالک چه کرده؟ اطلاف کرده. فلا ينافي القاعده المذكوره، این قاعده ما لا یزمن این با او منافات نداره، فلا ينافي این زمان با این قاعده مذکوره، لانها چون این قاعده به نسبت علت تلف مورد قاعده تلف است نه اطلاق. ما برای اطلاق دلیل دیگر داریم، دلیل برای زمان در اطلاق این قاعده است: من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال غیر رو اطلاق بکنه ضامنه. اما قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده فقط در مورد تلف. دلیل سوم مضافاً الی الاخبار الوارده، روایاتی که وارد شده در زمان منافع مستوفات من الجاریت المسروقه. اولین روایت همون روایت جاریه مسروقه بود. در روایت جاری مسروقه که دزدی کنیز کسی رو دزدیده برده تو بازار فروخته، مشتری هم از این کنیز بچه‌ای به وجود آورده، امام می‌فرماد باید جاریه رو رد کند، بچه رو باید رد بکنه یا قیمت بچه رو باید بپردازه. خب اینجا دیگه امام نسبت به منافع غیر مستوفات چیزی نفرمودن، در حالی که نسبت به منافع مستوفات از این جاریه بچه به دست آورده فرموده قیمت این بچه و قیمت اون شیری که این جاریه به این بچه داده این رو باید به مالک برگردانه. من الجاریت المسروقه المبیعه الساکته صفت برای اخباره، اخباری که ساکت است از زمان غیر منافع مستوفات، در حالی که در مقام بیانه. امام اینطور نبوده که در مقام بیان هم نباشه، نه مستوفات او از این جاریه استفاده کرده، این بچه را از او به دست آورده. نه ببینید، خود ولد یعنی خود این که این جاریه قدرت به وجود آوردن بچه رو داره، این میشه منفعت مستوفات جاریه. اما خود بچه چون عنوان حر رو داره خودش میشه غیر مستوفات. اما بله، اما اینجا که گفته پول بچه رو باید داد، از باب این است که از رحم این جاریه استفاده کرده بچه رو به وجود آورده، این میشه منفعت مستوفات جاریه، این با اون منافات نداره. اونجا که داره که معکونه ها نما هم در صفحه چند بود؟ بله، فإن زمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري نسبت به خود ولده، نم نسبت به ایجاد ولد به وسیله جاریه. ببینید خود این جاریه از رحمش استفاده شده و این بچه به وجود آمده، خود این میشه یک منفعت. خود ولد اگر عنوان عبد رو داشت خب قابل فروختن بود، شد مال، شد مستوفات. اما چون اونجا گفتیم این لنگت صوفه المشتری رو گفتیم علتش این است که لنعقادهی هر را، چون هره دیگه به درده هیچ کس نمی کنه. نه دیگه، فی مقام بیان، این فی مقام بیان برای جواب همینه. این رو اصطلاحا میگن اطلاق حالا مقامی، در مقام بیان زمان در چنین موردی بوده امام. امام فقط زمان رو نسبت به منافع مستوفات بیان کردن، دیگه نسبت به غیر مستوفات بیان نفرمودن. مثل اینکه از امام سوال میکنن آقا نماز رو برای ما تشریح بفرمایید، امام میفرمان نماز نیت داره، تکبیرت الاحرام داره، قیام داره، رکوع داره، اما اسمی از قنوت نمیبرن. اینجا میگن همین که قنوت رو بیان نکردن اطلاق مقامی وجود داره بر این که قنوت واجب نیست. روایت دیگر و کذا صحیحت محمد ابن قیس الوارده، الوارد غلطه، الوارده فی من باع ولیدت عبی به غیر اذنه، وارد شده این روایت در مورد کسی که یه بچه‌ای رفته جاریه، این ولیده این جاریه، جاریه پدرش را بدون اذن پدر فروخته. فقال علیه السلام الحکم ان یأخذ الولیده و ابنها. حالا این ولیدم بعدن رفته بچه‌ای به وجود آورده، امام می‌فرماد حکم این است که بچه جاریه رو بگیره و ابن جاریه رو هم بگیره. خب حالا اینجا شاهد سر این است که امام دیگه نسبت به منافع غیر مستوفات جاریه، که حالا فرض کنید این جاریه در این چند روزه میتونسته منزل رو تمیز کنه، این استفاده رو نکرده ازش، غذا درست کنه، این استفاده رو نکرده ازش، خیاطی بکنه، این استفاده رو نکرده ازش، امام نسبت به منافع غیر مستوفات دیگه چیزی رو نفرموده. مشتری باز دوباره از همین ولیده بچه‌ای به وجود آورده. عرض کردم که حالا بین این روایت صحیحه محمد بن قیس و اون روایتی که همین الان ایشون اشاره کردن، روایت جاریه مسروقه، بین این دو تا مقداری اختلاف وجود داره. در اونجا اینطور بود که ولد رو دیگه اون مالک نمیگیره، اما در اینجا میگه که مالک هم جاریه رو باید بگیره هم بچه رو باید بگیره. یعنی در این روایت بچه رو به عنوان نماء جاریه قرار داده و به عنوان اب مثلا قرار داده، یا به عنوان این که دیگه حالا اینم از تبعات مال خود مولاست، مثل درختی که مثلا میوه بکنه. اون وقت بین این دوتا روایت اختلاف هست، این رو فقها هم متعرض شدن باید چه کار کرد، این بحثش در کتاب و در جای خودش مطرح کردن. باید سند هر دو روایت رو دید، مورد هر دو روایت رو بررسی کرد و بعد ببینیم که کدام آیا با هم تعارض دارن یا نه. اگه تعارض داشتن هر دو رو باید کنار گذارد. بله؟ خب این یه توجیهیه، یعنی ظاهر روایت این است که خود بچه رو باید بگیره، اون روایت میگه قیمت بچه رو بگیره. اگر تونستیم به وسیله اون روایت در این روایت تصرف بکنیم، میگیم خب اینم مراد قیمته، بلا ظاهر اولی روایت اینه ان یأخذ الولیده و ابنها، نمیگه قیمت ابنها. خب حالا این ارتباط خیلی به بحث ما نداره، اون چه که مربوط به بحث ماست و سکت عن المنافع الفائته، از منافع فوت شده امام ساکت شده. فإن عدم الزمان فی هذه الموارد مع کون العین لغیر البایه، بگیم زمان در این موارد نیست، در حالی که عین برای غیر بایه، یعنی در جاریه مسروقه دزد آمده فروخته، در ولیده بچهش آمده این ولیده رو فروخته، یوجب و عدم الزمان هنا، موجب عدم زمان هنا در ما نحنفی به طریق اولاست، چون در ما نحنفی دار رو خود بایه به عقد فاسد داده به مشتری، اونجایی که خود مالک پاش در کار نیست، سارق میاد جاریه رو میدزده و میفروشه. اگر اینجا گفتیم نسبت به منافع غیر مستوفات زمان نیست، در مانحنفی که خود مالک داره میده به طریق اولا باید زمان نباشه. یوجب و عدم الزمان هنا به طریق اولا، وش اولویت هم عرض کردیم. ولی انصاف، حالا که ما برای طرفین مسئله دلیل داریم، انصاف این است که برای توقف در مسئله کما فی المسالک طبعا للدروس و تنقیح، برای توقف مجالن و ربما یظهر من القواعد. من باز عرض میکنم این نکات اجتهادی رو باید خوب دیگه از مکاسب به دست بیاریم که ببینید فقیه وقتی برای دو طرف مسئله دلیل داره و هیچ کدام رو نتواند بر دیگری ترجیح بدهد، باید چه بکند؟ توقف بکنه. فقیه اونی نیست که زود فتوا بده. اون کسی که زود در مسئله فتوا میده این فقیه نیست. اون کسی که دیگه میاد مسئله رو اون چنان که شایسته و بایسته بررسی میکند و راهی برای فتوا پیدا میکنه و فتوا میده، این فقیهه. و الا فقاهت به این نیست که انسان زود فتوا بده. بعد شیخ میفرماد و ربما یظهر من القواعد در باب قصد عند التعرض لاحکام البیع الفاسد اختصاص الاشکال. مرحوم علامه در قواعد فرموده در این که آیا در منافع غیر مستوفا زمان هست یا نه، فرمودن فیه اشکال. بعضی آمدن گفتن این اشکال علامه اختصاص دارد اشکال و توقف به صورت علم بایه، اما اونجایی که بایه عالم نباشه مسلم زمان هست. علا مستظهره سید الامید محقق ثانی از عبارت کتاب و عن الفخر پسر علامه آمده فیه اشکارون رو هم کرده بر همه موارد. حمل و عن الفخر حمل الاشکار فل عباره، یعنی در عبارت نواهه علا مطلق صورت عدم الاستیفا، یعنی چه وایه عالم چه وایه جاهل. پس ببینید علامه یه عبارتی در قواعد داره، فرموده در زمان منافع غیر مستوفات اشکالون، این اشکالون رو بعضی ها حمل کردن در صورت علم بایه و بعضی ها مطلق. حالا که این چنین شد و یتحصل من ذالک کله ان الاقوال فی زمان المنافع غیر المستوفات خمستون. الاول قول به زمان و کأنه للاکثر، الثانی عدم زمان کما عن الایضاح فخر المحققین، قول سوم از زمان الا ما علم البایه، اگه بایه علم داره که به این معامله فاسده و مالش رو تحویل مشتری میده زمان نیست، اما اگر بایه علم نداره زمان هست. کما عن بعض من کتبه علی الشرایع، بعض از افرادی که شرح بر شرایع نوشتن یا حاشیه نوشتن. الرابع التوقف فی هذه الصوره، یعنی در صورت علم بایه توقف کنیم. کم از تظهر این قول را جامع المقاصد و سید الامید از عبارت قواعد. قول پنجم التوقف مطلقا، مطلقا یعنی چه اونجایی که بایه علم داره چه اونجایی که علم نداره. کما ان الدروس و تنقیح و المسالک و محتمل قواعد، یعنی یکی از احتمالات قواعد همین توقف مطلقه. کما یظهر این احتمال از فخرالدین. و قد عرفت ان التوقف اقرب الى الانصاف، توقف اقرب به انصافه، الا اینکه ما برای قول به زمان دو تا ادعای اجماع پیدا کردیم. الا ان المحکی من التذکره ان منافع الاموال، منافع اموال، حالا مال من العبد، این من بیان امواله، من العبد و ثیاب و الاقار یعنی زمین و غیرها مضمونتون، این منافع مورد زمان است به تفویض یعنی به اطلاق، و الفواد یعنی تلف، چه تفویض چه فواد، اطلاق و تلف، تحت الید عادیه در ید عدوانی و ید به غیر حقین. فلو قصب عبدن
اگه کسی اومد عبدی رو دزدید یا جاریه ای را یا زمینی را غصب کرد یا حیوانن مملوکن حیوانی که ملک کسی هست زمینم منافع منافع این مال رو زامنه سواء اون اطلافها اهم از اینکه این منافع رو اطلاف کنه به ان استعملها یعنی به کار بگیره اطلاف یعنی همین استفاده کردن از منافع او باطت تحت یده یا منافع در تحت یدش فوت بشه یه حیوانی رو سرقت میکنه میبره در منزل خودش میبنده او رو 10 روز همش استفاده نمیکنه او فاتت تحت یده و ان بقیت مدتا فی یده لا یستعملها استفاده نکنه عند علماء اینا اجمع این عند علماء اینا متعلق به چیه؟ به زمنه احسنتون زمنه منافعه عند علماء اینا اجمع در نزد همه علماء امامیه پس مرحوم علامه در کتاب تذکره ادعای اجماع کرد هم نسبت به منافع مستوفات هم غیر مستوفات ولا یبعد ان یراد بالید العادیه مقابل الید الحقه شیخ میفرماید مراد از ید عادیه نه ید فقط در خصوص قصبه ید عادی یعنی ید غیر حق در مقابل ید حقه اون وقت اگر ید عادیه رو به ید غیر حق معنا کردیم فیشمل و ید المشتری فی ما نحن فی ید مشتری رو شامل میشه در بیع فاسد که ما نحن فیه ما نحن فی بیع فاسد مشتری یدش ید عن غیر حق نه خصوصا ما علمهی خصوصا این که مشتری علم داشته باشد فی یما مع جهل البایه زمان اینجا دیگه خیلی قویه مشتری عالم فساد باشه و بایه جاهل مع جهل البایه به یعنی به این فساد و اظهر از کلام علامه در تذکره ما فی شرائع ابن ادریس فی آخر باب الاجاره من الاتفاق ایزن علا زمان منافع المقصود الفائته ایشون ادعای اجماع کرده بر زمان منافع مقصود که فوت شده مع قولی وقت این ادعای اجماع در اینجا که در قصد نسبت به منافع فوت شده این منافع فائته همون منافع غیر مستوفاته این منافع غیر مستوفات رو در باب قطع میگه زمان داره اون وقت یه حرف دیگه هم جای دیگه داره در باب بی مع قولهی فی باب البی ان البی الفاسد عند اصحابنا به منزلت شیء المقصود بی فاسد در نزد علمای امامیه به منزله قصبه الا فی ارتفاع الاسم ان امساکه فقط در این که امساک بکند گناهی نکرده در قصب گناه وجود داره اگر امساک بکنه اما در بیع فاسد به نظر ایشون گناه وجود نداره انتها کلام اینها کلام مرحوم ابن ادریس در سرائر و علاهازا یعنی چه؟ یعنی بنابر این دو ادعای اجماعی که در مسئله شد بل قول و به زمان لا یخلوان قوتن قول به زمان خالی از قوت نیست پس اگر یه طرف مسئله اجماعیه یه طرف دیگه اجماعی نبود و ما با قطع نظر از اجماع برای هر دو طرف مسئله دلیل داشتیم بقیه اونیش که بره طرف اون اجماع رو بگیره بعد میفرمایند شیخ میفرماید این صحیحه ابی ولاد که بعداً مفصلش رو میخونیم در این صحیحه ابی ولاد اون چه که در اینجا وارد شده این است که امام علیه السلام نسبت به منافع مستوفات حکم به زمان فرموده اما نسبت به منافع غیر مستوفات امام علیه السلام سکوت اختیار کرده آیا ما نمیتونیم از این صحیحه ابی ولاد استفاده کنیم که منافع غیر مستوفات ضمان نداره؟ شیخ میفرماید چرا ما از این صحیحه میتونیم این استفاده رو بکنیم که منافع غیر مستوفات ضمان نداره، به دلیل اینکه اون مقداری را که امام علیه السلام در صحیحه ابی ولاد که همونی بود که جریانش رو دیروز مقداری عرض کردم، فقط امام حکم به ضمان منافع مستوفات فرموده و نسبت به غیر مستوفات ساکت. اما می‌فرماید که فقها در همین مورد، در این روایت، به خود این روایت در مورد خودش هم عمل نکردن. مورد روایت قصبه. اگر ما بخوایم به این روایت استدلال کنیم، لازمش این است که منافع غیر مستوفات در باب قصب ضمان آور نباشه، در حالی که فقها به این فتوا ندادن. پس حیث و این که فقها به این روایت در مورد خودش که قصبه عمل نکردن، ما میفهمیم که این روایت فائده ای ندارد برای حکم به عدم ضمان منافع غیر مستوفات در ما نحنفی. بالاخره این منافع غیر مستوفات هم داره. فرض کنید این استری که کرایه کرده از این شهر به اون شهر برده، یک استفادهش این بوده که سوار او بشه و از این شهر به اون شهر بره. فرض کنید کنار این اگر مالک خودش داشت، ازش استفاده میکرد در کارهای کشاورزی، در بعضی از امور دیگه. بالاخره اینطور نیست که فقط استر منفعتش این بود باشه کسی رو حمل میکنه به جای دیگر، کنار این کارهای دیگه هم میشه استفاده کرد. امام نفرموده که این منافع غیر مستوفات اصلا ضمان نداره. یکی از منافعش اونه، یکی از منافع اون است که ازش سوار بر رو بشه و از شهری به شهر دیگه بره. اما فرض کنید در امور کشاورزی میتونه استفاده کنه، در بعضی از امور دیگه مختلف، الان مخصوصا در زمان ما استفاده های مختلفی میکنن. حالا این طبق بیان شیخه. حالا اگر شما بفرمایید که اصلا این منافع غیر مستوفات دیگه در موردش معنا نداره، اگر این رو بفرمایید خب دیگه اصلا روایت به طور کلی کنار میره، شیخ هم قطعی نمیگه، میفرماد و ان کان المتراءا، یعنی و ان کان ظاهر، اونی که استفاده میشود و رؤیت میشود از ظاهر صحیحه ابی ولاد، اختصاص و زمانه فی المقصوبه بالمنافع المستوفات من البخل المتجاوز به بلا غیر محل رخصه، بغلی که استری که عرض می شود به غیر محل رخصت برده شده، به جای اینکه فقط به اون محلی که اجازه داده ببره، به غیر اون محل برده شده. خب روایتش استفاده می شود که زمان اختصاص دارد به منافع مستوفات. امام می فرماید این 15 روزه که از این بغل استفاده کرده کرایشو بده، اما نسبت به منافع غیر مستوفات دیگه حرفی نمیزنه، ساکته. پس دلیل بر این است که در منافع غیر مستوفات زمان نیست. شیخ میفرماد الا انا لم نجد بذالک عاملا فی المقصود، ما نیافتیم بذالک، یعنی به اختصاص زمان به منافع مستوفات در قصد، یعنی فقیهی نداریم که در قصد بگوید فقط منافع مستوفات زمان آوره و منافع غیر مستوفات زمان آور نیست. مقصوبی که الذی هو موردها، مورد روایته. پس نتیجه این میشه که فقها در مورد این روایت که قصبه بر طبق این روایت فتوا ندادن. خب اگه در موردش بر طبق این روایت فتوا ندادن، دیگه ما نمیتونیم از این روایت برای غیر مورد خودش که بیع فاسده